الجود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لب ما و جام زلال تو چه توهمی چه حکایتی، تو و سر زدن به محفل ما چه ترحمی چه عنایتی. به نماز صبح و شب السلام و به نور در نسب السلام و به خال کنج لب السلام که نشسته با او چه ملاحتی. به جمال وارث کوثری، به روایتی خود حیدری، به خدا تو حسین دیگری، چه شباهتی چه اصالتی. زد اگر کسی در خانه ات، آقای ما مولای ما، زد اگر کسی در خانه ات، دل ماز کرده بهانه ات، همه جا گرفته نشانه ات، به چه حالتی، به چه حسرتی. نمرا نبی این رسدم مکن، و نظر به خوب و بدم مکن، زدرت بیاوردم مکن، تو که آستان سخاوتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دجا به جمال تو، به تو و کمال و جمال تو، صلوات هر دم و ساعتی.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد.
در شب ولادت امام از ارواح و نافدا، در لحظه ولادت ابلیس زجهی کشید، عفاریت و فرماندهان او از سر تا سر جهان فراخوان شدن، جمع شدن، گفتن تا به حال در طول تاریخ بشری تو رو اینگونه حیران و حراسان ندیده بودیم، داستان از چه قراره. اشاره کردن به ولادت مولامون امام عصر ارواح و نافدا که خداوند اراده کرده است که به واسطه این نوزاد در آینده جهان تومار شیاطین رو از سطح جهان برچیند و روز ظهور او روز مرگ ابلیس باشد و تمام شدن شیطنت شیاطین. خیلی حراسان از عفاریت و فرماندهانش خواست که تمام نظریات خودشون رو جمع کنن، هم فکری کنن، گزینه ها رو روی میز بگذارن تا ببینن که با فرایند مهدویت چگونه باید مقابله بکنن. مضمون حدیثی است در سفینه البحار جناب محدث قمی، خلاصه اون حدیث مفسر رو خدمتتون دارم عرض میکنم. گزینه ها روی میز گذاشته شد و از میان تمام گزینه ها مثلا یکی از فرماندهان گفت که ما قتل این طفل و نوزاد رو در دستور کار میگذاریم، با نیروهای شیطانی که داریم، با نیروهای ماورایی که داریم، نمیذاریم او به سن بلوغ و رشد و بلوغ برسه، در همین نوزادی او رو از بین میبریم. یه ابلیس خنده ای کرد، تمسخرآمیز گفت این از بیمعرفتی و نفهمی تو به این وجود مقدس هست، چون خداوند رحمان اراده کرده که او زنده باشد تا برپایی دولت کریمه و برپایی دولت الهی و توحیدی. احدی نمیتونه بر اراده خدا غلبه پیدا بکنه. که دیگه ماجرای کربلا نیست که ما بتوانیم نقش آفرینی بکنیم، چون نقش شیطان در کربلا، ما یک برنامه، یکی از برنامه های سمت خدا عنوانش شد نقش شیطان در کربلا، هست روی سایت سمت خدا، هست عنوانش، هست انشالله عزیزانی که میخوان مراجعه بکنن. خیلی حاوی اسراریست که ابلیس و تمام فرماندهانش در کربلا حضور داشتن. فرماندهی کل سپاه رو ابلیس عهده‌دار بود. اینکه چگونه یاران رو به شهادت برسونن، بعضی رو تیرباران کنن، بعضی رو نیزه بزنن، بعضی رو از همه طرف هجوم ببرن، چگونه از حضرت ابا عبدالله رو سر از بدنش جدا کنن و بر نیزه ها بزنن، اینها همه ترفندهای شخص ابلیس بوده. می وقتی که سر مولامون ابی عبدالله به نیزه ها زده شد، ابلیس شروع کرد به خوشحالی و رقص و پایکوبی و گفت امروز انتقام خودم رو از فرزند آدم گرفتم، کاری کردم که به دست خودشون امام خودشون رو سر ببرن و سر بر نیزه ها بزنن سر او رو، امروز روز شادمانی منه. که میگه جبرائیل نازل شد گفت ابلیس خوشحال و مسرور میبینیمت، مستی داری میکنی، بد مستی داری میکنی. اشاره کرد به کشته شده گودی قتلگاه، گفت ببین چجور ولی خدا رو تکه تکه کردم، چجور سر از بدنش جدا کردم. از جانب خداوند جبرائیل پیغام آورد که خداوند می‌فرماید به واسطه همین قتیل گودی قتلگاه و همین جسم تکه تکه شده و سر بالای نیزه رفته، آنقدر از مردم جهان رو هدایت کنم و آنقدر ببخشم و بیامرزم که سیاهی به روی تو و تمام شیاطین عالم بمونه. سر سوزنی محبت این آقا رو کسی بیاره به بارگاه الهی، سر سوزنی دلش لرزیده باشه با نام حسین، اشکی از چشمانش جاری شده باشه، عاقبت مشمول شفاعت همین آقا میشه و نجات پیدا میکنه از آتش جهنم. میگه وقتی شیطان این رو دید انگار که مغلوبه شد اصلا همه چیز، خیلی ناراحت شد. بعد اونجا دستور داد به تمام افارید و فرماندهانش که دستورالعمل ما از این به بعد اینه که نگذارید مردم جهان با کرامت و بزرگواری این شخصیت یعنی حضرت سیدالشهدا آشنا بشن، تا میتونید اونها رو دوچار غفلت کنید، دوچار جهالت بکنید. با امامان معصوم مخصوصا سیدالشهدا و ابا عبدالله آشنا نشن، با خط حسینی، با اخلاق حسینی، با مرام حسینی، اینها از دست ما نجات پیدا میکنن، جان سالم به در میبرن، تا میتونید فاصله بیندازید. این نقش شیطان در کربلا. گفت دیگه ماجرای کربلا نیست که ما بتونیم ولی خدا رو سر ببریم که تو میگی او رو میکشیم مثل امامان مثل پیامبران، پیامبرانی مثل حضرت یحیی بن زکریا سر از بدنش جدا شد. در میان تمام گزینه‌هایی که ارائه شد و رو میز گذاشته شد، دو گزینه رو به عنوان برگ برنده برداشت ابلیس. ما تو بحث شیطان شناسی چقدر ما باید قوی باشیم؟ به این دشمنان ما توی تلاویف، صهیونیست‌ها، شما نگاه میکنی در دانشگاه تلاویف دکترای مهدی شناسی. بنده از طریق یکی از دوستان که خب در بعد بین المللی تبلیغ داشتن و وارد بودن، وارد جلسه درس از طریق اینترنت، وارد جلسه درس یکی از اساتید صهیونیست شدیم. شون زبان عبری رو وارد بودن، ترجمه میکردن برای ما. وقتی که نگاه کردیم دیدیم ما قبل از ما 382,000 نفر و خورده اید سر تا سر جهان سر کلاس درس این صهیونیست نشستن، همشون هم صهیونیستن، اما در مقطع دکترای مهدی شناسی. میگه که ما باید نقطه قوت اسلام و نقطه قوت شیعه رو خوب بشناسیم که خوب بتونیم بزنیم، اما ما از این طرف دشمنمون شیطان رو همینطور واگذاشتیم. 99 آیه در قرآن لفظ شیطان آورده میشه، صدها آیه در قرآن به بحث شیطان شناسی، شیطان ستیزی باید بلد باشیم. دو گزینه رو از روی میز برداشت. یکی نسل کشی شیعیان و محبان در طول تاریخ بعد از ولادت امام زمان. گفت خود این آقا رو ما نمیتونیم بکشیم، اما یاران و یاورانش از همون لحظه‌ای که نوزاد به دنیا میاد تو سر تا سر جهان، شما ظرفیت یاوری دین خدا و ولی خدا رو ببینید در او چقدره. به همون میزان از همون لحظه نوزادی او رو در معرض تیرباران شیاطین قرار بدید، مخصوصا نوزادان شیعه و محب اهل بیت که توی خانواده های علوی فاطمی، اینها در معرض تیرباران شیاطین هستن. اینه که در نقطه مقابل امامان معصوم میفرمان به نوزادانتون رحم بکنید، اینها آسیب پذیرن در مقابل شیاطین، شیاطین میخوان اینا رو بزنن، میخوان هیچ نوزاد شیعه و محب اهل بیتی اصلا به سن رشد و بلوغ و تعالی نرسه. اینه که حالا از طریق سحر شیاطین، چشم و نظر، ببینید سحر، چشم و نظر، این دو نوع داره، سحر و چشم و نظر انسانی، سحر و چشم و نظر شیطانی. حالا اینها امور پرتویی بهش میگیم، و تا میتونید اینا رو بزنید. از اون طرف ائمه اطهار میگن مجهز کنید اطفالتون رو به هرز. هرز های ائمه اطهار ابتدای مفاتیح الجنان آمده. هرز یعنی حفاظ، سپر یعنی فانوسخه در مقابل فانوسخه ضد گلوله، در مقابل تیرباران شیاطین. صدقه بدید براشون، هر از چنگای خون بریزید. این که میگه همون لحظات اول، روزهای اول عقیقه کنید، گوسفندی رو قربانی بکنید، برای اینکه در بیمه الهی و رحمانی قرار بگیره از مجموعه خطرات، مخصوصا خطر شیاطی. گفت در دستور کار بذارید نسل کشی شیعیان و محبان رو از لحظه نوزادی و هر وقتی که تونستید اینها رو بزنید، تا میتونید تحریک بکنید دشمنان دین خدا رو که شیعه کشی در سطح جهان راه بیاندازن. نسل کشی شیعیان باید در دستور کار باشه. شما ببینید حالا در طول عصر بعد از ولادت تا این لحظه، از حمله بی امان و تهاجم وحشیانه مغول به شهرهای شیعی و نسل کشی شیعیان و محبان و آتش زدن میراث‌های فرهنگی شیعیان و کتابخانه‌ها و به دار کشیدن علما و روحانیون، تا بیاد عصر حاضر که توحشی به نام داعشی‌گری رو صد کشور شیطان زده جهان حمایت میکنن، میندازن به جان شیعه و تمام هم و غمشون اینه که بتونن شیعه کشی رو به بالاترین سطح خودش برسونن. چرا؟ چون اینها میدونن که یاران و یاوران امام زمان در متن جامعه شیعی و خانواده های محبان اهل بیت به فعالیت میرسه. تا میتونی شیعه کشی بکنید. بعد نگاه میکنه هر کشوری که در پرورش شیعیان و یاوران امام زمان، یاوران دین خدا و ولی خدا قوی تره، او هدف اصلی میشه. اینه که در تمام جهان ای جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی دستگاه ابلیس و شیاطین جن و انسه. میخوان سر به تن یه دونه از ما نباشه. اینو باید بشناسیم، بفهمیم. حالا از دشمنان خارجی استفاده میکنن، از فتنه‌گرا و مزدورای داخلی و منافقان داخلی هم نهایت استفاده رو میکنن. برای همه میشینن مثل یک شطرنج باز ماهر، برای یه دونه یه دونه ما نقشه میکشن، نقاط ضعف و قوتمون رو تشخیص میدن، چگونه بمباران بکنن. و شما حالا تعجب نکنید یه مرتبه مثلا حالا یه هنرمند سینما ایران، یه هنرمند مثلا مجری قدیم تلویزیون ایران، مثلا سردمدار یک فتنه جهانی بشه علیه ایران اسلامی، که مثلا فتنه دراویش یکی از بازیچه هایی باشه که در آورده. نقشه داره، نیروها رو شکار میکنه. اول میگه قتل عامشون حذف فیزیکی، گزینه دومی که برداشت گفت حذف ایمانی و اخلاقی. ایمانشون، اخلاقشون، ادبشون، تربیت قرآنی و ولایشون رو هدف قرار بدید. اینجاست که خزینه های میلیارد یورویی، میلیارد دلاری میشه برای برپایی رسانه ها، فضاهای مجازی، اینترنتی و سایبری که بتواند دین، ایمان و اخلاق و ادب جمعیت شیعه به ویژه جوانان شیعه رو هدف قرار بده. خب چی بهتر از این؟ میگه میلیاردها دلار خزینه کردم، یکی از مجریای سرشناسشون رو آوردم اینجا، تبدیل کردم به سردمدار فتنه از بیرون. آقا برسید بریزید حسینی ها رو آتش بزنید، مساجد رو آتش بزنید، هر روحانی رو دیدید چاقو بزنید. یه بار تو جمع اختشاشات میبینی حضور داره، یه بار میبینی که توی فتنه دراویش حضور داره، میگه ارزش داره هر چی هزینه کردیم. حالا هم در دو عرصه جنگ اولی رو میگیم جنگ سخت علیه یاران امام زمان، یعنی حذف فیزیکی، ترور شخص، فرد فرد و آحاد شیعیان و محبان امام زمان. دومی رو میگیم جنگ نرم. جنگ نرم دیگه حذف ایمانی و اخلاقیه، که در این دومی، در اون اولی هر جوان شیعه‌ای که حذف میشه از دید اونها، از دید ما قداست پیدا میکنه، یه شهید میشه، یه شهید محسن حججی میشه، یه شهید محمد حسین حدادیان میشه رضوان الله تعالی علیه. دونه دونه ساجمه هایی که تو صورت و بدنش زدن هزاران نفر رویش پیدا میکنن علیه دشمنان امام زمان. غیرت دینی و ولایی به جوش میاد وقتی میبینه یه بچه شیعه خودش رو فدا کرد که آسیب رو به حداقل برسونه. کپسول انداختن وسط آتش، ممکن تمام خونه ها خراب بشه، کشته ها زیاد بشه، میبرد کپسول آتش رو برمیداره، میبینن نقشه شون خونسا شد، رانندهشون رو میگن که بیا حالا زیر بگیر او رو. او رو زیر میگیره، نیمه جانه، میکشن وسط خودشون با 40 ضربه قمه، با تفنگ ساجمه شکاری، توحش رو از داعشیگری میگذرونن. که اینجا به خدا قسم یکایک جامعه دینی، آحاد جامعه دینی وظیفه دارن از مسئولان اشد مجازات برای تمام جنایتکاران و برای اصل این فرقه انحرافی کثیف، پست و خبیث. حق نداره وزیر کشور ما یا هر کس دیگری بیاد بگه آقا اینو فقط پای فرقه خاصی نذارید، پای گروه خاصی نذارید. این گروه و فرقه اصل و اساسش انحرافیه، برای انحراف در مهدویت دشمنان ما ایجاد کردن. وهابیت رو، سلفیگری رو، داعشیگری رو برای انحراف در اصل ولایت علوی ایجاد کردن. بهاییگری و درویشگری رو برای انحراف در اصل مهدویت. اینا قطبشون رو یه پیرمردی که 2000 سواد نداره، دماغش رو بگیری جونش در میره، این میگه که قطب عالم امکان، برترین فرد روی زمین، یعنی تمام حقیقت و هویت شیعه رو اینها استعمار کردن، استثمار کردن. اصلا نیازی نبود به یه چنین فتنه‌ای. اصل این فرقه انحرافی و شیطانیه، همون جنگ نرم شیطانه که اعتقاد به مهدویت رو داره هدف قرار میده. اما اصلا الان که دیگه نفاقشون رو کردن، وقتیه که این فرقه باید به طور کلی برچیده بشه. یه زمانی 12 سال پیش اومدن یه مقدار نطق بکشن در شهر مقدس قم، مردم ولایی و انقلابی قم ریختن تار و مار کردن اینها رو، فراری دادن از قم، گفتن یه دونه‌شون نباید تو این شهر مقدس باشه و معتقدیم در کشور امام زمان یه دونه از اینا نباید باشه، باید توبه کنن، باید استغفار کنن، باید قانون جمهوری اسلامی ایران رو بپذیرن، تعهد بدن تا بر سرشون منت گذاشته بشه، تا بتونن از امنیتی که به واسطه خون 250,000 شهید از بهترین جوانان دنیا امنیت رو داشته باشه، نفس بکشه، امکانات رو داشته باشه، بعد سر به زنگا اینطوری خنجر از پشت بزنه. این رو باید از نمایندگانمون بخوایم. هر کدوممون به هر نماینده رأی دادیم، روی اینستاگرامش برو، روی تلگرامش برو، یه پیام بده از تو میخوام، من به تو رأی دادم، تو نماینده منی توی مجلس، نه نماینده داعشی ها، نه نماینده دشمنان امام زمان. اینو مردم بعد از نمایندگانی که بهشون رأی دادن بخوان، از مسئولینی که بهشون رأی دادن بخوان، از رئیس جمهوری که چه کسایی که بهش رأی دادن، چه کسایی که رأی ندادن. الان رئیس جمهور 80 میلیون جمعیت، همه آحاد جامعه دینی بعد اینها رو تحت فشار بذارن بخوان. اینجا ها محک میخوره جامعه دینی چقدر غیرت ولایی داره، چقدر غیرت مهدوی داره، چقدر هوشمندی و کیاست شیطان ستیزی داره. شیطان تا بیخ گوش ما اومده، بعد نشستیم نگاه میکنیم. جوان شیعه رو توی شیعه خانه امام زمان این گونه تیکه تیکه بکنن، این گونه سوراخ سوراخ بکنن، ما نشسته باشیم فقط یه فاتحه‌ای بخونیم؟ اون موقع فرق ما چی میشه؟ وقتی که مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین رو داشتن سر میزدن بالای دارالاماره، یه عده پایین نشسته بودن گریه میکردن، براش فاتحه میخوندن. یه عده زهیر برای یه عده تو کربلا عبور کرد، دید اومدن بالای بلندی دارن میگن خدایا این امام مظلوم غریب و تنها رو یاری کن، دارن عشق میریزن. زهیر رفت گفت، زهیر از اون لوتی داشت مشتی های پای رکاب عبی عبدالله بوده، از رویش های دقیقه 90 هم بوده خودشا، توی صفین پای رکاب معاویه مقابل امیرالمومنین شمشیر زده، اما امان از شخصیتی که غیرت داشته باشه، حمیت داشته باشه، همت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، همینا عاقبت به خیرش کرد. یه زمانی فریب خورده بود، حق و ناحق برای شده بود، خیال میکرد واقعا عثمان و معاویه حقن و خیال میکرد امیرالمومنین در خون عثمان شریکه. اون چیزی که فکر میکرد حقه پاش موند، اما وقتی براش روشن شد، امام حسین علیه السلام صداش زد، برد تو خیمه چند دقیقه باش حرف زد. زهیری که میگفت منو با حسین چه کار، یه مرتبه دیدیم شد عاشق و شیفته ابی عبدالله، اومد مقابل اینا گفت نامرد مردم، شما ایستادید اینجا قربت امام حق رو میبینید، مظلومیتش رو میبینید، چند دقیقه دیگه سر از بدنش جدا میکنن، تیک پارش میکنن، بعد وایسادی فقط گریه میکنی. فقط نشستم و گفتم خدا کند که بیایی. بعضی وقتا مهدویت ما هم همینه، فقط همینه که میبینید بیش از 1000 سال گذشته و امر غیبت امام زمان الان جامعه محک میخوره. یکایک که مسئولان اینجا امتحان میشن، یکایک که آحاد جامعه دینی اینجا امتحان میشن. در مقابل این حد که حرمت امنیت، آقا صحبت از صحبت 2-3 نفر شهید اصلا نیست. تمام حرمت نظام اسلامی، امنیت نظام اسلامی، حیثیت نظام اسلامیه. و بعد یه فرقه ای که قارچگونه همینطوری انحرافی جوانای شیعه رو شکار کرده، گفته تو عاشق مهدویتی، عاشق یک انسان کاملی، بیا اومده قطب رو گفته اینم انسان کاملت. بعد حالا ببین توی پستوی خانقاهاشون چه کثافت خانه ای راه انداختن. ببینید از کجا دارن دستور میگیرن، از کجا داره سرمایه هاشون میاد. بحث دشمن شناسی مهدویت یکی از اساسی ترین مباحث ماست. یه بار در یکی از جلسات مهدویت، اساتید مهدویت تراز اول کشور حضور داشتن، یکی از اساتید گفت که آقا من خیلی آرزو دارم که مقام معظم رهبری بیشتر از امام زمان بگن، بیشتر از مهدویت بگن، خیلی کم از مهدویت دم میزنن، فتنه ای بشود بگن سید ما، آقای ما، سرور ما، نظری کن به حال ما، نیمه شعبانی بشود از امام زمان بگن. یعنی ببینید تفکر مهدویت وقتی که ناقص باشه، طرف استاد مهدویت تلقیشو ببین. اونجا بنده عرض کردم که عذرخواهی میکنم، بنده قراره به صحبت نداشتم، اما فکر میکنم که یک ظلم فاحشی داره میشه در حق نائب الامام و حجت الامام ما و نائب المهدی. گفتم شما که میفرمایید ایشون کم حرف میزنه از مهدویت و امام زمان، تلقیتون از مهدویت چیه؟ ایشون بیشتر از چی حرف میزنه؟ اینو به من بگی. گفتم بیشتر از دشمن حرف میزنه، از استکبار جهانی، از اسرائیل، از صهیونیست، از ترفندهایی که اینا دارن، نظام سلطه جهانی، بیشتر دست به گریبان با اینهاست. گفتم خب این آیا چیزی غیر از دشمن شناسی مهدویت و دشمن ستیزی مهدویته؟ مگه توی دعای ندبه نمیگیم این حادم و ابنیت شرک و نفاق؟ 2 تا برجک و بارو رو میاد امام زمان پایین بیاره، نیروهایی میخواد که فهمیده باشه شرک و ترفند مشرکان رو شناخته باشه، نفاق و ترفند منافقان داخلی رو شناخته باشه که بتونه با یه چنین آقایی همراهی بکنه و همیاری بکنه. کجاست اون آقایی که برجک و باروی شرک و نفاق جهانی رو پایین بیاره؟ این دشمن شناسی هم دست به گریبان و دشمنان امام زمانه. بله اگر امام زمان فقط تو گنبد و بارگاه جمکران دیدی و فقط در دعای ندبه و عشق دعای ندبه دیدی، بله این دعای ندبه رو و این مهدویت رو، مهدویت منفعل تهنشین شده، اینو تمام شیاطین عالم، دستگاه ابلیس، از شخص ابلیس گرفته با تمام طاغوت‌های زمانش، کف و دست و هورا هم براش میکشن، تقویت هم میکنن. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعلور در باد، به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعلور در باد بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد. همه مشکل در نحوه انتظار ماست. داریم شعار میدیم تو میدان عمل، هیچ کدومو کف میدان نیستیم اونگونه که سطح بالا رو عرض میکنم، و وگرنه خود همین جلسات، این محافل دعای ندبه ها، این روشنگری ها، اینا همه مقدمه است، لازمه اما کافی نیست. بحث دشمن شناسی، حذف فیزیکی شیعیان و محبان امام زمان، حذف اعتقادی، ایمانی و اخلاقیشون، این در دستور کاره. فرقه سازی میکنه، شعبه سازی میکنه، شبه سازی میکنه، تمام دستگاه، تمام نقطه ضعف انسان که یکی شهوت جنسیشه، این غریزه سرکش جنسی، سرمایه گذاری میکنه روی شبکه های سکس مبتذل آلوده برای حذف ایمانی و اخلاقی محبان امام زمان. شعبه سازی و شعبه سازی میکنه، یه شعبه میاره در دین میشه وهابیت، میشه سلفیگری، میشه داعشیگری. بعد ببینید داعشیگری و وهابیگری چقدر شیعیان رو سر بریدن در سر تا سر جهان. یه روز ورودی شهر هرات در افغانستان 10,000 شیعه و محب رو سر بریدن و تمام هم مقامشون هم اونطوری که نائب الامام اون گفت اینه که جنگهای نیابتی رو بکشونن داخل مرزهای ایران اسلامی، چون میبینن به هر حال این حرکت انقلابی داره نیروسازی میکنه، داره کادسازی میکنه، داره چمران پروری میکنه، داره سلمان پروری میکنه. حالا اونا تونستن یه مقداری حرکت رو کند کنن با ترفندهاشون، ریزش ها رو زیاد کنن، اما رویش هم خیلی عالیه. ما معتقدیم وقتش که بشه به برکت این جلسات، به برکت نظرهای حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینن با نظر شامخ ولایت امام زمان خیلی بیشتر و عالی‌تر از ابتدای جنگ تحمیلی جوانامون میان به میدان، اونم در یک لول خیلی بالاتر، با اخلاص خیلی بالاتر. نمونه‌اش شهدای مدافع حرمن. هوشمندی جوان شیعه انقدر عالی شده که فقط به مرزهای خودش، مرزهای ایمانی ما کجاست؟ یه باری یه جوانی توی یکی از دانشگاه ها رفته بودیم برای مراسم اعتکاف، دو سه سال پیش بود، در یکی از همین شهرهای استان فارس بود، جمع اعتکاف دانشجویی بود. اومد گفت آقا من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت که یعنی 4 آجر و چند من گچ و سیمان اینقدر ارزش داره که ما جوانامون تیکه پاره بشن باش؟ گنبد و بارگاه حضرت زینب کبرا رو میگفت. گفت اینقدر جوانامون رو بفرستیم برای اینکه حالا مثلا 4 آجر و بنا مثلا تخریب نشه. خب آقا بعدن بنا میکنیم دیگه. گفتم خب مشکل اینه که خیال میکنید دعوا سر ساختمونه. تمام هویت مسلمانی ما و حیثیت شیعی ما نمادش شده حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. اون نماد رو بزنه تمام این حقیقت رو زده. اونا هم به خاطر همین هدف قرار دادن، میدونن، وگرنه این ساختمون که هدف نیست. اما بچه چیه میاد میگه داغشو میذارم به دلت که بتونی حتی یک آجر از ساختمانش کم بکنی، دیگه چه برسه بخوای بنای آرمانی و این حقیقت نورانی رو بزنی. و این جوانها ثمره خانواده هایی که درست الگو گرفتن از خانواده علوی فاطمی. دوستان 4 بحث ما خانواده علوی فاطمی بود و تربیت مهدوی. باید ما شتاب بدیم هم به فرزندآوری هم به فرزندپروری. باید امثال این شهید عزیزمون، شهید محمد حسین حدادیان که دیروز تشییع شد، تشییع جنازه با شکوه، امثال این نیروها به فعالیت برسن. انرژی هسته‌ای واقعی ما یه چنین جوانایی هست. اینان که در نقش مهدی یاوران و محبان امام زمان ایفای نقش میکنن، جهان رو آماده ظهور امام اسعر و نافدا میکنن. اینان که وقتی به حد نصاب برسن یک چراغ سبزیست که آقا جان تشریف بیارید. میگه ظهور امام زمان به تأخیر میفته، خوفم من القتل. ای وای غیرت شیعه. واقعا ما اینجا پای این حدیث دق کنیم بمیریم حقه. میگه امامتون نمیاد برای اینکه بیاد در میانتون کشته میشه، ایمنی جانی نداره در میان شما. از اون گاهی تعجب میکنیم، موضع میگه در میان ما. یه سوال میکنم، مقام معظم رهبری، نائب الاماممون توی همین ایران اسلامی، توی همین تهران، بخوان در متن مردم بدون محافظ شرکت بکنن، ایمنی جانی داره؟ فتنه 88 2 روش کار شد فقط برای زدن شخص مقام معظم رهبری. یکی از سران فتنه اومده بود دشمن رو بشناس، حرف دلش رو بفهم، فریب دشمن رو نخور. فریب دشمن رو بخوری دیپلماسید میشه التماسی، بیچاره میشی، حقیر میشی. مشکل خیلی دولت مردان ما دشمن ناشناسیه، دشمن خوب نشناختن. اینه که حضرت آقا اینقدر تاکید میکنه رو بحث دشمن شناسی. این همه راحت بخوری فریب دشمن رو. یکی از همین سران فتنه آمده بود، سخنش ثبت شده توی یکی از همین جلسات مخفیشون، که بچه های اداره اطلاعات شنود گذاشته بودن، میگه آرزوی قلبی همه ما اینه به زودی روزی برسه هر کدوم از این تیر چراغ برقه های شهر قم بشه دار یکی از مراجع و علماء و روحانیت شیعه، و این سیدی که رهبر نامش گذاشتید توی میدون ولیعصر ما زنده زنده بسوزونیمش، خاکسترش رو برباد بدیم، اون موقع یه نفس راحت بکشه. این خواست دشمنت بچه شیعه. حالا ببین، تو دفاعت از حریم ولایت و امامت، از حریم مقام زعامت و رهبری امت چقدره؟ تو انقدر غیرتی هستی که اونا شهید ابوالفضل محمدی چند هفته پیش بدنش رو آوردن از ابو کمال، عملیات ابو کمال. بنده یه انسی با ایشون داشتم، یه باری توی یکی از جلسات تهران بعد از منبر اومد گفت آقا من عاشق مباحث مهدویت شما در سمت خدا هستم، من مرید شما هستم، خیلی مباحث رو دوست دارم، عشق میکنم از امام زمان میگی، دعات میکنم، همین باعث شده تغییر مسیر بدم، همین باعث شده بیام اصرار کنم توی سپاه گزینش بشم، تغییر مسیر من مباحث مهدویت شما تو سمت خدا بود. یه اونس اینطوری داشتیم، هر از جان چنگایی توی مراسمای تهران میدیدیم ایشون رو. یه مرتبه خبر دادن که ایشون به شهادت رسید و مغز متفکری هم بود دیگه، دکترای مدیریت میخوند و از امیدهای آینده در حقیقت نیروهای فعال بنیاد تعاون سپاه بود. تا گفتن من برنامه‌مو کنسل کردم، گفتم خودم رو میرسونم، سری خودم رو رسوندم تهران برای مراسم ایشون. قبل از اینکه منبر برم فرماندهش اومده بود گریه میکرد، این رو میگفت که این از نیروهایی بود که ما خیلی بهش امید، از استعدادهای درخشان بود، از امیدهای آینده مدیریت ارشد کشوری بود، خیلی مخ مدیریتی داشت. میگه یه روز اومد داشت زار زار گریه میکرد، بدنش میلرزید، اومد پیش من که بالا دستش بودم، من فوقش بودم، گفت تو رو خدا ازت میخوام همین الان امضا کنی من پاشم برم سوریه. گفتم ما تو رو نیاز داریم، چی بفرستیم سینه گلوله دشمن، چقدر روی تو حساب باز کردیم. میگه گریه کرد، اصرار کرد، از من انکار، از اون اصرار. میگه عاقبت دید من اجازه نمیدم، گفت پس حکم استعفامو، من تقاضای استعفامو مینویسم، همینجا امضا کن من از سپاه خارج بشم. گفتم تو فقط بگو برای چی. گفت الان توی یه جمعی بودیم، یه شخصی، حالا خودش هم از پاسداران و از حامیان انقلاب، اما یه جمله‌ای گفت که بوی جسارت به نوع مدیریت مقام معظم رهبری داشت. من با خدای خودم و امام زمانم عهد کردم جلسه‌ای، محفلی، مجموعه‌ای که در اون کوچکترین کلامی که بوی جسارت به رهبرم رو و نائب الامامم رو بده، اونجا حضور من حرامه. اینو با امام زمانم عهد بستم. همون چیزی که آیت الله لزما گلپایگانی ابتدای رهبری مقام معظم رهبری فرمودن کوچکترین کلامی که به تضعیف رهبری امت بی انجامت شرعاً حرام است. یعنی اگه تو جمعی نشستی دارن یه عده ای همینطوری با لودگی، با شوخی، همینطوری یه چیزی میگه، یه طنزی، یه جوکی به تضعیف رهبری داره این پردازه، یا باید مقابله کنی یا حضورت اونجا حرام شرعاً، یا باید ترک کنی یا باید توان مقابله داشته باشی. میگه دیدم این سر عهد و پیمانش با امام زمان کوتاه نمیگه، یا استعفا یا امضا کن من برم سوریه. گفتم حیفه که از سپاه بره بیرون، امضا کردم بره سوریه. چند مرحله ای رفت و الان بدن تیکه پارش رو آوردن. شما برید مراجعه بکنید، تو رو خدا برید وصیت‌نامه های این شهدا رو ببینید. آخه اینها ستارگان هدایت ما هستند دیگه، گزینش شدن در میان همه ما، خدا گلچین کرده، از میان ما برده، اتمام حجت کرده. وجه مشترک تمام وصیت‌نامه های شهدامون، 250,000 شهیدمون، یه وجه مشترک داشته باشه تأکید بر این که بچه شیعه در عصر غیبت مثل گل آفتابگردانه. بهش میگن گل آفتابگردان چون یه لحظه چشم از آفتاب بند نمیداره، همراه آفتاب میچرخه. آفتاب عصر غیبت مقام زعامت و ولایت فقیه. یک لحظه چشم بند نمیداره از کلام و مرام رهبرش. این جمله شهید محمد رضا تورجی زاده است. کتاب یا زهرا رو بگیرید، حتما مطالعه بکنید. اخیرا تجدید چاپ شده به نام مادر، از عشاق حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. خودش مداح، صوت‌های مداحیش هست. تخت فولاد اصفهان هر وقتی که بری در شبانه روز پسرها و دخترایی دارن براش فاتحه میدن. حالا خدا کرامتی برای این جوان قرار داده، هر کسی میره سر قبرش یه عرض ارادتی میکنه، یه عرض محبتی میکنه، سریع حاجت میگیره. مخصوصا برای ازدواج جوانا عجیب بخت گشایی میکنه. عزای دورم جواب میده. شهید محمد رضا تورجی زاده. قبور همه شهدا اونجا استجابت دعاست. ما شهدا رو نشناختیم رفقا. حضرت امام میخواد که بشناسه، بگه یک ساعت مطالعه وصیت‌نامه شهدا شما رو بالاتر از 50 سال عبادت تقرب به سوی خدا بالا میبره. کتابی هست به نام 50 سال عبادت. این کتاب رو هم بگیرید مطالعه بکنید. از این کلام حضرت امام گرفته شده. اون موقع شاید ما به گرد پای شهدا برسیم. تمام شهدا وجه مشترکشون اینه: گوش به فرمان ولی فقیه. یه شهید دیگه داشتیم چند وقت پیش در حوالی شهر مبارکه اصفهان. ایشون میاندار هیئتمون بود. هر وقت ما میرفتیم میاندار بود. یه مرتبه خبر دادن که ایشون به شهادت رسید. بنده خودم رو رسوندم برای مراسمش و وای بر من و وای بر امثال من و خوشا به حال شما و امثال شما که معارف اهل بیت رو از لسان امثال ماها میگیرید، با سرعت نور بالا میرید و ما همچنان پامون در گل مانده. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگید که عمل نمیکنید؟ و وای بر امثال بنده که باید منبر یه چنین عزیزانی رو برم که خودشون میگفتن که ما از منبر شما راه رو پیدا کردیم. اینجا اشک حسرت داره، اینجا دل انسان پاره پاره بشه از حسرت. ایشون یه فایل صوتی گذاشته که این فایل صوتیش تمام اصفهان رو زیر و رو کرد. میگه که اون لحظه آخر که دیگه میخواد بره برای جبهه مقدم و ساعتی بعدش به شهادت میرسه، میگه که انشاءالله هر کداممون هزار بار برای نائب امام زمان، برای رهبرمون تیکه پاره بشیم دوباره زنده بشیم، دوباره تیکه پاره بشیم دوباره زنده بشیم، بدنمون رو آتش بزنن دوباره زنده کنن، هی بالبال بزنیم فدای نائب امام زمان بشیم. آبه کجا رسیده؟ به مقام اصحاب الحسینی اصحاب المهدی رسید. یا آرزومون اینه، اینی که یه جانه فدای رهبرمون و کلام و فرمان رهبرمون. خدا کند که از این روح غیرت علوی و ولایی شهدا به ما، خانواده های ما، فرزندان ما، جوانان ما، ملت ما، دولت ما الهام بکنن و انشالله خون امثال شهید محمد حسین حدادیان ها انشالله هر نفس نفسی که در این راه زد، هر قطره قطره خونی که ازش ریخت، انشالله هزاران و صدها هزار رویش علوی و مهدوی رو در نهضت انتظار داشته باشه. رفقا تا میتونید ارتباطتون رو با ساعت امام زمان ارواحان و فدا برقرار بکنید. اونجوری که برمیاد از شرایط جهانی، دوران یارگیری امام زمان ارواحان و فدا آغاز شده. یارگیری و یارپروری امام زمان آغاز شده. یه لحظه غفلت بکنید جامون دیا. تا میتونید ارتباط رو برقرار بکنید، عرفامون، اولیامون، بزرگانمون، اونهایی که با ساعت مهدویت مرتبطن، میگن در روز 110 مرتبه این ذکر رو داشته باشید برای اینکه این رابطه وصل بشه، برای اینکه رابطه تقویت بشه. 110 مرتبه در روز بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان قفنی، ای صاحب زمین و زمان مرا دریاب، هلاک نشم نمونم. در شمار یه مرتبه فردای قیامت منو در شمار دشمنان امام زمان نیارن. مرا دریاب، اغثنی به فریادم برس. این دو جمله یه ذکر حساب میشه. 110 مرتبه یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان اقفنی، دارد از دور صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. منجی ما به خداوند قسم آمدنیست، یوسف گم شده ی اهل حرم آمدنیست. جمعه را سرمه کشیدیم مگر برگردی. خوشا به حالتون که جمعه هاتون مهدویه، جمعاتون ولاییه. به خدا شما برگزیدگان خداوند رحمانید برای یاری و یاوری امام زمان. قدر خودتون رو بدونید. عالمی در خواب غفلتن، اما خدا به دل شما انداخته خواب رو بر چشمت حرام کنید. صبح جمعه بیای محضر امام زمان بگی آقا جان من میدونم صاحب من تویی، مولای من تویی، آقای من تویی، من باید با تو به سعادت دنیا و آخرت برسم. آقا جان صاحب کار اصلی من تویی. من اینو فهمیدم. شهدا اینو خوب فهمیده بودن صاحب کارشون کیه. فهمیده بودن صاحب کار. چون فهمیده بودن کی ارزش داره توی عالم برای او نفس نفس بزنن، برای او جان بدن. فهمیدن معادلات عالم رو. در همین دعای ندبه عرضه می‌داره محضر امام زمان از خدا این گونه می‌خوایم، میگیم و اتمم نعمتک به تقدیم که ایاه و امامنو حتی توره دنا جنانک و مرافقت از شهدا امن خلصایک. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدای تمام نعمتهایی که به ما دادی یه طرف، اما بیا نعمت اصلی رو بر ما تمام کن. دست ما رو به دست امام زمانمون بده، یک لحظه از امام زمانمون جدا نشیم تا امام زمانمون ما رو به بهشت‌های تو وارد بکنه، از تمام مراتب و درجات بهشت عبور بده، به عالی‌ترین درجات بهشت در مرافقت شهدا، در رفاقت بهترین و خالصترین شهدای عالم، دست در دست امام زمانم برسم، در معیت و حمایت امام ما به کجا باید برسیم؟ یعنی به جنت الحسین برسی، به محضر مولا سید و شهدا برسی، به محضر حضرت ابو فاضل علمدار ابوالفضل العباس برسی. عمریست باشد بر لب من نام عباس، مرغ دلم پر میزند بر بام عباس. عباس یعنی عشق، یعنی عشق بازی. عباس یعنی بی سر اما سرفرازی. ابوالفضلی تربیت بشی، اون موقع تکه کلام تو میشه جمله شهید حجاجی عزیز که میگه در راه حسین فقط سر باید داد. این نگاه ابوالفضلیه. عباس یعنی راه نخلستان گرفتن، عباس یعنی مشک بر دندان گرفتن. کار ساقی به جایی برسه مشکشو به دندان بگیره. مقتوع الیمین کربلا، بی دست کربلا دست مرا بگیر ابوالفضل. دست ما رو بگیر، دست جوانای ما رو بگیر. شیاطین بعد جوری دارن تاراج میکنن، بعد جوری دارن تارومار میکنن ما و جوانهامون رو. این دست ولایی شما از ما دستگیری بکنه. عباس یعنی همچو گل از غم فسردن، در علقمه در پیش زهرا جان سپردن. در علقمه در پیش زهرا جان سپردن. انشاءالله وعدگاه ما سرداب حضرت ابوالفضل عباس زیر زمین حرم، اونجا انشاءالله منبر ابوالفضلی داشته باشیم، روزه ابوالفضلی بخونیم. عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی، عباس آوای غزلخوانی مهدی. عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی، عباس آوای غزلخوانی مهدی. به شیخ علی اکبر فشندی تهرانی که در عرفه، شب عرفه مشرف شدن محضر امام زمان در عرفات، گفته بودن آیا امام زمان فردا به خیمه حجاج سری میزنن؟ فرموده بودن به خیمه شما میان خصوصا. گفته بود مزیت خیمه ما چیه که امام زمان تشریف فرما میشن؟ امامشو هنوز نشناخته، بعدن میفهم. میفرمن مزیت خیمه شما اینه که فردا شب بین نماز مغرب و عشا روزه عموجانشون حضرت ابوالفضل عباس خوانده میشه. اینه که ممتاز میشه از همه جلسات. گویا نظر شامخ ولایت و هدایت و تربیت امام زمان هر جایی که نام
اما اون جانشون برده بشه. عنایت ویژه‌ای دارن، نظر ویژه‌ای دارن. خب از مادر سادات گفتیم، از مادر امام زمان گفتیم، چهار شبی. امروز بریم در خونه یه مادر دیگه، باغ گل یا سلام علیک، مادر عباس سلام علیک، ام ادب، ام وفا، ام نور، چشم بد از قدر و جلال تو دور. این سفره فاطمی به دست بی بی ام البنین جمع بشه. اگه وقتی خواستی خیلی سریع حاجت بگیری با الحوائج الله دیگه حضرت ابوالفضل عباس، با توسل به حضرت ابوالفضل عباس بیا. خواستی خیلی سریع آجانمون ابوالفضل عباس باید عنایت کنه، شفیع بشه، ریشک رو بذاره محضر پروردگار، یه عرض ارادت و محبتی به ساحت مادر مظلومش بی بی ام البنین داشته باش. ورود از راه مادر خیلی سریع جواب میده. یه دو رکعت نماز هدیه کن به روح مطهر بی بی ام البنین، تلاوت قرآنی داشته باش، هدیه به محضر بی بی ام البنین، صدقه ای بده، مجلسی بگی، روزه ای به خوانده بشه. امام سجاد علیه السلام صدا زد: بشیر، دوست نمیدارم این کاروان بدون استقبال مردم مدینه وارد بشه، باید تمام مدینه بشه یک پارچه گریه و بکا، باید بفهمن چه کوتاهی کردن در حق امام زمانشون. برو مردم مدینه رو خبردار بکن، امامی که شما یاری نکردید، تنهاش گذاشتید، باش حرکت نکردید، الان سر بریده او بر نیزه ها، بدن قطعه او در کربلا. میگه بشیر اومد وارد مدینه شد، صدا زد: یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین و بکربلا اجانو. مردم مدینه چه جای ماندن در خانه و کاشانه، در حالی که حسین فاطمه سید البتها آقای مدینه رو در کربلا تکه تکه کردن، مالب تشنه سر از بدنش جدا کردن، و الجسم منه به کربلا مزرجو و الرأس منه علی القنات یدارو، بدن او قطعه قطعه بر زمین تفدیده کربلا، سر او بر نیزه ها از این منزل بدان منزل. تمام مردم مدینه از خونه ها بیرون ریختن، دور بشیر رو گرفتن. یه مرتبه دیدن یه بانوی با کرامت داره میاد، کوچه براش باز کردن به احترامش. مادر چهار شهید مدینه داره میاد، مادر شهید احترام داره. ای صدا میزنه: اخبرنی ان ابی عبدالله یا بشیر، بشیر بگو بدانم از حسین ابن چه خبر، تا دید بی بی ام البنین آمده. صدا زد: خانم جان، چهار فرزند رشیدت رو در کربلا به شهادت رسوندن. اومد ماجرای شهادت فرزندانش رو بگه، شهادت ابوالفضل عباس رو بگه، حرف بشیر رو قطع کرد. صدا زد: جمیع اولادی و جمیع من تحت الخضراء به فداء ابی عبدالله، اخبرنی ان ابی عبدالله، تمام فرزندان من، تمام جوانان عالم به فدای ابی عبدالله، از ابی عبدالله خبر دارم کن. امان از اون لحظه ای که صدا زد قتل الحسین و بکر بلای اجانو، نشه از روی زمین، زانوانش زوز شد، شروع کرد خاک بر سر ریختن. بمیرم بمیرم بمیرم. صدا زد: قد قد زعت نیاز قلبی یا بشیر، به خدا بند بند قلبم و پاره کردی با این خبر. ای بشیر، می اومد قبر زان بقی، چهار زورت قبر درست می کرد، زبان حال می گرفت، گریه و عشقهای روزهی رو بی بی ام البنین در میانه زنان بنی هاشم و زنان مدینه نهادی نکرد. این روزه ها رو مدیون بی بی ام البنین هستیم، سر سفره کرامت او نشستی،
صدا میزد، شنیدم دست تو را بریدن عزیزم، اول فضل دو چشم زیبای تو را دریدن عزیزم، اول فضل خدا کند ای گل ارغوانی عزیزم، اول فضل زیر سم عذب کسی نمانی. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين، سلام الله و سلام جميع ملائكته المقربين و انبيائه المرسلين، عليك يا ابن امير المؤمنين يا ابو فاضل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية.
صلوات مخصوص خواجه نصیرالدین طوسی در عرض ارادت و محبت به ساحت امام زمان، از هر کدام از هر 14 معصوم یک خصلت رو در وجود امام زمان داره سلام و درود میده. صاحب دعوت نبویه، صاحب دعوت نبوی و الغیرت العلویه و صاحب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية. اصلش میره سراغ بعدش میره امام سجاد و عبادت سجادیه. بعدن یکی از علما که مداومت داشته بر این صلوات خاص مشرف میشن محضر امام زمان، میفرمایند دیگه خاصی صلوات رو بخونی بعد از شجاعت الحسینیه، قبل از اینکه عرض ارادت به امام سجاد بکنی بگو والغیرت العباسیه، صاحب غیرت عباسی.
اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمعافر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية وصاحب الحيبة الإلهية والحيبة العسكرية وصاحب الغيبة الإلهية نور الله أمان الله صراط الله سبيل الله حجة الله خليفة الله القالب بأمر الله خليفة الرحمن شريك القرآن قاطع البرهان إمام الإنس والجان سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم أجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بنا مهجة واجعلنا من خير أنصار وأعوان وخدامه وأوليائه والمستشهدين بين يدي، اللهم انصر به الإسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين واخذل به المنافقين واليهود والكفار، اللهم اشف بهی مرضانا واغفر بهی موتانا واغفر به المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین.
چند تا دعای ویژه. خدایا به کرامت و به جاهت مولامون امام زمان باران رحمتت رو بر زمین‌های آتشناک ما بماران. اللهم ارزقنا من برکات السماوات والارض. این دعا رو تو لازم و بهجت میگفتن وقتی که کم باران، کم آبی باشه و کم بارانی فراوان توی قنوت نمازهاتون داشته باشید. اللهم ارزقنا من برکات السماوات والارض. خدای ما رو از برکت‌های زمینی و آسمانی بی دریغ بهره مند بفرما. خدای رهبر فرزانه و عزیزمون، عزیزتر از جانمون، نائب امام زمانمون لحظه به لحظه بر عافیتش، سلامتش، عزتش، صلابتش، اقتدارش در مقابل دشمنان امام زمان، چه دشمنان داخلی چه دشمنان خارجی، بیفزای. لحظه یا کمتر از لحظه ای ما، خانواده های ما، جوانان ما، پسران ما، دختران ما، دولت ما، امت ما به فتنه های آخرالزمانی، به جریان های انحرافی و شیطانی، وسوسه های نفسانی وامک گذار. خدای با نظر شامخ ولایت امام زمان مهد خانه ها و خانواده های ما رو، مهد سلمان پروری و چمران پروری، مهد فز پروری و اسما پروری در نهضت انتظار قرار بده. توفیق تربیت علوی فاطمی، اسوه پذیری از سیره علوی فاطمی و تربیت خانوادگی علوی فاطمی به همه ما عنایت بفرما. خدای توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمان های شهدا و توفیق شهادت در رکاب امام زمان، شهادت عاشقانه، شهادت عارفانه، روزی ما و همه مشتاقانش بگردان. خدایا مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی و روحی خودمون با نظر شامخ ولایت امام زمانمون شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. شر اشرار و فتنگران داخلی رو به خودشون برگردان. خدایا آل سعود جنایتکار، این شجره ملعونه خبیثه رو نیست و نابود و هلاک بگردان. تمام امت اسلام به ویژه محبان امام زمان در اقصا نقاط جهان به نصرت و پیروزی نهایی برسان. مردم مظلوم یمن رو در مقابل دشمنانشون، در مقابل آل سعود جنایتکار، خدایا نصرت و یاری بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یاد کنید شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار ارواح مسحر همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام الصلوات.